سطح خیابون شهرتون دارید تردد میکنید. اگر ما رو دارید از منزل میشنوید یا محل کارتون، امیدوارم که آرامش قرین لحظه هاتون باشه. سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه‌ای که از این شبکه تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همچنان با ما باشه.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما علاقه‌مندان به مطالعه و کتابخوانی، شما که کتاب‌های خوب می‌خونین و مطالعه آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد می‌دین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار و در این تالار آینه، اثری که برای شما انتخاب کردم کتابیه با عنوان فرهنگ عوام، تألیف امیر قلی امینی. کتاب فرهنگ عوام تألیف شادروان امیر قلی امینیه که در سال 1277 شمسی در اصفهان به دنیا اومد و در سال 1357 در همون شهر رفت و به راه پیوست. او در جوانی فلج و زمینگیر شد، ولی شکست رو نپذیرفت و تلاش کرد تا نمونه‌ای درخشان از پیروزی اراده رو به دیگران نشون بده. امینی از همون آغاز جوونی به گردآوری فرهنگ مردم پرداخت و مجموعه از اونها رو به نام 1001 سخن گرد آورد که در سال 1303 در برلین چاپ شد. اون سالها به کار روزنامه نویسی پرداخت، مدتها سردبیر روزنامه اخگر بود و بعدها، یعنی از سال 1307، خودش روزنامه اصفهان رو منتشر کرد. اون در این حال تاجری موفق و مردی نیکوکار بود، اما اون چیزی که نام او رو ماندگار میکنه کاریه که در زمینه فرهنگ مردم کرده، یک کار اصیل، خلاق و پیشگام. فرهنگ عوام مجموعه از اقسام مثلها، زبانزدها، اصطلاحات کنایی و مجازی که برخی از اونها ویژه اصفهانه و جنبه محلی داره. در نقل برخی دیگر اشتباه روی داده و گاهی در معنی اونها دقت کافی نشده. معنی تعدادی از اونها هم داده نشده. ایرادی که ممکنه برخی به این کتاب بگیرن، تعریض‌هایی که در مورد قومیت‌ها یا ادیان و مذاهب آورده شده. اما باید توجه داشت که اینها مربوط به گذشته و مردم عامیه و نباید به عنوان اصول اعتقادی تلقی بشه. این کتاب در زبان فارسی اثری با ارزش و راهگشاست. راهگشا برای پژوهندگانی که کار رو در این زمینه دنبال کنند. این کتاب در سال 1338 و یک بار دیگه در سال 1350 منتشر شد. چاپ اول ویرایش دوم این کتاب در سال 1387 منتشر شده. علاوه بر کتاب فرهنگ عوام، کتابی با نام داستان‌های امثال از این مؤلف به چاپ رسیده که در اون سرگذشت 519 مثل فارسی شرح داده شده. کتابی که در سال‌های 1324 و 1350 به چاپ رسید. امیرقلی امینی در پیشگفتار کتاب نوشته: تا آنجا که نگارنده در دو زبان خارجی عربی و فرانسه مطالعه کردم و به طوری که از آشنایان به زبان انگلیسی و آلمانی شنیدم، بدون شک زبان شیرین پارسی در نتیجه فکر موشکاف و باریک بین و سرعت انتقال و طبع بزلگو و نکت پرداز ایرانی و بالاخره روح شاعرمنش و طبیعت شعر دوست و ادب پرور او از لحاظ امثال و اصطلاحات و وفور کنایات و استعارات و حتی در مورد قصه پردازی و افسانه سازی از غنی ترین زبانهای زنده دنیا به شمار می رود. مطالعات 40 ساله این ناچیز در زمینه فرهنگ عوام ایران بر من مدلل داشته است که در هیچ یک از زبانهای زنده دنیا به اندازه زبان پارسی امثله حکمت آمیز و اصطلاحات پرمغز و کنایات پرمعنی و در این حال غالبا آمیخته به شوخی و مزاح دیده نمی شود، چرا که ملت ایران بر اثر سابقه ممتد تاریخی و پیشرفتی که همواره در فرهنگ قدیم داشته و مبارزات و کشمکش هایی که مرتباً با ملل و ممالک مجاور و دوردست می کرده و در نتیجه سرد و گرم روزگار را بسیار چشیده، طبعاً در هر عصر و قرنی از حوادث زمان خیش تجربی اندوخته است و محصول آن را به صورت شعر و افسانه و پند و حکمت و مخصوصاً امثال تحویل نسل معاصر و نسل‌های آینده ی کشور خود داده و از این راه گنجینه‌ای گرانبها نصیب ما ساخته است. در دنیای امروز با مطالعه و بررسی همین اصطلاحات، معتقدات، امثال، افسانه ها، ترانه ها، عادات، آداب و رسوم یا به عبارت ساده تر مجموعه سنن گذشتگان است که به پستی و بلندی روح یک ملت، طرز تفکر و نوع زندگی او و نیاکان او پی میبرند و از همین روز که در ممالک مترقی شاید از یک قرن قبل افراد زیادی کوشیدند برای اینکه آثار و علایم سنن مزبور که بر اثر تحولات زمان و تغییراتی که در روش زندگی مردم هر قرنی به سبب سیر سعودی در علم و فرهنگ و آموزش‌های ملل با یکدیگر و حتی در نتیجه جنگ‌ها و جدال‌ها روی می‌دهد، محو نگردد و در گور فراموشی ناپدید نشود، آثار مزبور را چه به صورت‌های مادی آنها از قبیل لباس‌ها، سلاح، آلات و ادوات زندگی و اساس خانه در موزه‌ها و بالاخص در موزه‌هایی با نام مردم شناسی و چه به صورت معنوی از قبیل افسانه‌ها و ترانه‌ها و مثل‌ها در خلال صفحات صدها و هزارها جلد کتاب جمع‌آوری کنند و در دسترس استفاده نسل حاضر و نسل‌های آینده قرار دهند. در جای دیگر از پیشگفت کتاب فرهنگ عوام می‌خونیم: یکی از آثار و مظاهر دانش یا فرهنگ عوام امثال و اصطلاحات است و اگر کمی تعمق کنیم میبینیم که حکیمانه ترین اندرس ها و شیرین ترین بذله ها و پرمغز ترین کنایه ها که اغلب هر یک از آنها به تنهایی میتواند موضوع کتابی بزرگ در ادبیات، اخلاق و اقتصاد و موضوعات دیگر قرار گیرد، در یک جمله کوتاه در این حال بسیار خوش آهنگ خلاصه شده و به این طریق گنجینه پربها و سرمایه بزرگ برای ما به وجود آورده است که حقا گرانبهاترین گوهرهای جهان قابل برابری با آن نیست، چرا که در پشت هر یک از این امثال و اصطلاحات و استعارات چهره تابناک ملیت قدیم ما، تمدن درخشان گذشته ما و وسعت نظر و بلند پروازی پدران ما پنهان است و حق این است که هر ایرانی پاک نژادی همانطور که به حفظ آب و خاک و خانه و خانواده خود معتقد است، در حفظ این گونه آثار پراکنده که حاصل فکر بلند پدران و معرفت افتخارات گذشته کشور اوست مقید باشد و در جمع‌آوری و مخصوصاً به کار بردن آنها در حین گفتار یا چنانچه اخیراً تا حدی بین ارباب قلم معمول شده است در گاه نوشتن دریغ نکند، وگرنه با این سرعتی که فرهنگ جدید ما پیش می رود و بین توده مردم شیوع می‌یابد، بیم آن است که قسمت اعظم این آثار که محققاً اکثریت آنها زاییده فکر بلند حکیمان و دانشمندان و پدران با تجربه ماست و به دست عوام چون گنج شایگانی محفوظ مانده است، از دست برود و گنجینه زبان شیرین پارسی این قسمت از مهمترین ذخایر خود را از دست بدهد. حالا ورقی به کتاب میزنم و میرسم به امثال و اصطلاحاتی که در این کتاب آمده، در کتاب فرهنگ عوام. آب آبادی می آورد. هر کجا آب پیدا شود، عمران و آبادی به دنبال آن می آید، همچنان که خداوند در قرآن مجید می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. آبادی میخانه ز ویرانی ماست، یعنی موفقیت یک دسته غالباً نتیجه شکست و خرابی کار دسته دیگر است. آب از دستش نمی چکد، یعنی نهایت خسیس و خشک و ممسک است. از بس خسیس و لعیم است آب از دستش نمی چکد. آب خوش از گلویش پایین نمی رود، یعنی سخت گرفتار رنج و زحمت است. آب را گل می کند تا خود ماهی بگیرد، یعنی کار را آشفته می کند تا به سود خود نتیجه را تمام کند، یعنی نفاق و اختلاف افکنی به منظور استفاده شخصی. بار کج به منزل نمی رسد، یعنی انسان از نادرستی و دروغ و فریب و ریا طرفی بر نمی بندد. جیر جیرک کسی بودن. جیر جیرک حشره است که روی درختان می نشیند و شبانه روز جیر می زند و در اصطلاح عوام جیر جیرک کسی بودن به معنی مطیع و فرمان بردار او بودن است. دهانش را خمیر گرفتند، یعنی از گفتن حقیقت امتناع می کند، از دادن جواب ناتوان است. مثلا می گویند مگر دهنت را خمیر گرفته بودند که از دادن جواب باز ماندی. سبزی کسی را پاک کردن، یعنی تملق کسی را گفتن، چاپلوسی و چاخان کردن. مثلا کسی میگوید فلانی مدتی سبزی مرا پاک میکند، نمیدانم برای چه منظوری میخواهد مرا فریب بدهد.
و سبک و سنگین کردن،
یعنی با فکر و اندیشه کالای را انتخاب و اختیار کردن. سپاسگزارم دوستان عزیزم، این بار با شما در تالار آینه درباره کتاب فرهنگ عوام صحبت کردم، تألیفی از امیر قلی امینی، مجموعه ای از زبانزدها، مثلها و اصطلاحات زبان فارسی. تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان فرهیخته،
دلتان شاد و تندرستیتان پایدار باد.
همراهان شادمانیم که توفیق یارمان شد تا به پیشگاهتان آییم و برنامه ای را تقدیمتان کنیم،
با این امید که مورد پسندتان باشد. گویند ظریفی مایل به آموختن دانش پزشکی شد، پس سرگرم آموختن این دانش شد. اما هنوز مدت کوتاهی از این کار نگذشته بود که آموزش را رها کرد و مدعی شد که همه چیز را فرا گرفته است. در این حال کسی به او گفت فرا گرفتن دانش پزشکی سالها وقت می خواهد، تو چگونه ادعا می کنی که همه چیز را می دانی؟ ظریف گفت به گمان من هر چیزی را می توان به صورت خلاصه فرا گرفت و علم طب نیز از این قاعده جدا نیست. پس بدانید که خلاصه ی طب این چهار جمله است: پایت را گرم نگاه دار، سرت را خنک، مواظب غذایت باش و زیاد فکر مکن. Thank you. جوانی ادعا می کرد که بسیار زرنگ است و کسی نتوانست است او را گول بزند. ظریفی این سخن را شنیده گفت: من الان کار دارم، ساعتی بایست تا برگردم، آن وقت می بینی که چگونه تو را گول می زنم. جوان 2 ساعت ایستاد، اما از ظریف خبری نشد و اظهار دلتنگی کرد. دوستش از آنجا می گذشت، پرسید: برای چه اینجا ایستاده ای؟ جوان قصه باز گفت. دوستش گفت: عجب نادانی هستی، تو هنوز منظور را نفهمیده ای و انتظار داری بیاید و گولت بزند. بیچاره، میخواستی چگونه تو را گول بزند که 2 ساعت است اینجا تو را کاشته است و خود پی کارش رفته است؟
ظریفی با بچه ها بازی می کرد که بچه ها لنگ کفشی پیدا کردند، اما نمی دانستند که آن چیست. نزد او آوردند و پرسیدند: این چیست؟ ظریف خندید و گفت: ای نادانها، این غلاف تبر است.
پیش ظریفی آمد و گفت: نمیدانم چرا آفتاب به خانه من نمیتابد. ظریف گفت: آیا در کشتزارت میتابد؟ او گفت: بله. گفت: پس هرچه زودتر خانه ات را به کشتزارت منتقل کن.
گویند چند بچه در کنار رودی نشسته بودند و پاهای خود را در آب فرو کرده بودند و با هم بر سر اینکه پاهایشان معلوم نیست و کدام پا از کیست نزاع داشتند. در این میان جوها از آنجا عبور می کرد و بگو مگوی بچه ها را شنید. گفت: الان معلوم می کنم کدام پا از کیست. عصای خود را به آب فرو برد و به پای بچه ها زد و همه پاهاشان را از آب بیرون کشیدند. گفت: حالا پای هر کس معلوم شد.
گویند ظریفی به عروسی دعوت داشت. چون به مجلس وارد شد، در مقابل در کفش‌های زیادی دید که با یکدیگر مخلوط شده بودند و مراقبی هم نداشت و احتمال این که دزد هم ببرد بود. پس دستمالش را از جیبش درآورد و کفشش را در آن پیچید و در جیب ردایش گذاشت و داخل مجلس شد. بغل دستیش او را دید و از برآمدگی جیبش پرسید و گفت: به نظر می رسد کتابی در جیب گذاشته ای، این طور نیست؟ ظریف گفت: آری. او پرسید: در چه موضوع است؟ ظریف گفت: درباره تن پوش. او گفت: حتما از کتاب فروش خریده ای. و ظریف گفت: نه، از کفاش خریدم.
شکر 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 همه تو میانه زینقند پارسی زینقند پارسی که به بنگال میرم
گویند روزی جوها به میدان میوه شهر رفته بود و به جایگاهی رسید که انگور می فروختند. او که انگور دوست داشت ولی پول خریدان را نداشت با حسرت به انگورهای خوشرنگ نگاه می کرد که یکی از خریداران پیش آمد و از او خواست که آن بار انگور را با قیمت مناسب برایش خریداری کند. جوها درخواست او را پذیرفت و با فروشنده شروع به چانه زدن کرد و سرانجام به همون قیمتی که خریدار مایل بود انگور را خرید. خریدار هم در برابر این کار از جوها بسیار تشکر کرد و گفت که هر کاری که بخواهد برایش انجام می‌دهد. جوها گفت حال که چنین شد من هم خواهشی از تو دارم و امیدوارم که خواهش مرا رد نکنی. خریدار گفت با کمال میل آن را انجام می‌دهم. جوها گفت ببین دوست عزیز، من خیلی کوشیدم تا فروشنده انگور بارش را به این بهای ارزان بفروشد. بنابراین خواستم که از فرصت استفاده کرده باشم و برای همین انگور را به حساب خودم برداشتم. حال از تو می‌خواهم در ازای خدمتی که به تو کردم و این بار انگور را با قیمت مناسب خریدم، تو هم خواهش مرا زمین نیندازی و بهای آن را بپردازی. خب این به آن در.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت واسه، حتی تو گل و باسه.